الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قبل از اینکه آیه ای را از سوره بقره مرور کنیم، یه مسئله ای که پرسیده شده خدمت دوستان عرض کنیم و اون مسئله این است که از تزریقات تو ماه مبارک رمضان پرسیدند. آیا در روز مارمزون که روزه هستند تزریق آمپول زدن جایز است یا جایز نیست؟ میگم آمپول ها و تزریقاتی که می شود بر اقسامی است، برخیش جایزه و برخیش جایز نیست. اگر آمپول جنبه دارویی داره، یعنی فرض بفرمایید که تبر، پنسیرین، پنادول تزریقاتی است که جنبه دارویی الان باید بزنیم، اگر سر ساعت هم باید بزنه، اگر نزند مشکل درست میشه، اون آمپول ها رو بزند و اشکالی نداره و روزش هم درست. و اما قسم دوم آمپول هایی است که جنبه تقویتی داره، آمپولای ویتامینه، به کمپلکس B12 است، بقیه آمپولای تقویتی است که برای پیرمردایی مثل من و حاج حسین و اینا میدن بزنند. خب آمپول اگر تقویتی است بهتر این است که شب بزنند، چون آمپول تقویتی که مشکلی ندارد که، حالا کس نگفته باید دو بعد زور زده بشد که، آمپول تقویتی چون ساعت نداره که، شما اینا گفته دکتر بزنید، ویتامین تقویت، اشکالی نداره، کی بزنید؟ شب بزنید و در روز احتیاط اینه که زده نشود. قسم سوم سرم های غذایی است، سرمی است که اصلا به رگ وصل میکنن و حالا قندی باشد یا نمکی باشد، هر کدامش باشد، اصلا سرم تغذیه است برای کسی که قدرت روزه بفرمایید غذا خوردن به هر دلیلی ندارد، این سرم تغذیه رو براش وصل می کنند. سرم تغذیه چه به جهته خود سرم وصل بشه، چه بعضی وقتا سرم تغذیه رو وصل میکنن توش دارو میزنن و هدفشون اصلا اون سرم نیست، هدفشون اون داروییست که داخلش تزریق میشد، چون اون دارو رو مستقیم نمیتونن تو رگ تزریق کنن، سریع میخوان جذب بشد، اون دارو رو تو سرم تغذیه میزنند و سرم تغذیه رو وصل میکنند. در هر دو صورتش اگر سرم تغذیه وصل بشه، بله دیگه روزش صحیح نیست. پس این شد سه قسم. بعضیاش اشکالی نداره، خیلی میپرسه یا آقا من امروز دندون پزشکی دارم، خب دندون پزشک میرم آمپول تزریق میکند دیگه که بیهس کنه، این آمپول بیهسی که تزریق میکنه روزم هستم، روزم اشکالی پیدا می کند؟ نه اشکالی نه. آمپول بیهستی رو می زنی، دندون دم درست می کنی، چیزی از تو حلق پایین نره. دهانت هم می خواهی بشوری بشور، چیزی پایین از حلق نره، روزی شما درست اشکالی ندارد. توجه فرمودید؟ پس آمپول ها و تزریقات یه حکم واحد ندارند. بعضیش آمپول دارویی اشکالی نداره تزریق کنند، آمپول تقویتی احتیاط در ترکشه، شبا تزریق کنند، سروم غذایی مبتله. اونایی که متوجه شدن یه صلوات بر محمد و آل محمد. سوره بقره فرمود این قرآن کریم لا ریب فیه هدن للمتقین، برای متقین هم هدایت. متقین رو گفت کیا هستن؟ گفت اونایی هم متقین که ایمان رو به غیب دارند، نماز به پا می دارند، انفاق می کنند در راه خدا. این سه تا خصوصیت دیگه. اونایی که ایمان دارن به آنچه که بر پیامبر خاتم نازل شده است و آنچه که بر قبل از پیامبر خاتم بر پیامبران گذشته نازل شده است ایمان دارن و بالآخرت هم یوقنون. نکته دیگه این که اینا آخرت باورند، آخرت رو، قیامت رو، روز معاد رو، حساب و کتاب رو یقین دارند. تا اینجا رو گفتیم خدمت شما. حالا آیه پنجم، اولائک علی هدن من ربه. اینا کیان؟ همین الذینایی که گفتیم که این خصوصیات رو دارن، ایمان به غیب، نماز به پا می دارن، انفاق می کنن، ایمان دارن بر آنچه بر پیامبر نازل شده و بر پیامبران گذشته و به آخرت یقین دارند. اولائک اینا علی هدن من ربه، اینا بر هدایت هستند از ناحیه پروردگارشون. خب هدایت یعنی چه و هدایت من رب یعنی چه؟ هدایت رو دوستان اگر یادشون باشد، ما سال گذشته تو آیه سوره حمد اهدنا الصراط المستقیم هدایت رو اونجا برای شما معنی کردیم. هدایت ضد گمراهی است. هدایت دو قسمه. هدایت یعنی راه رو پیدا کردن، یعنی مسیر رو گم نکردن، یعنی راه درست را آدم بتوند پیدا کنه. اون وقت هدایت دو قسمه. یه قسم هدایتی است که خدا به همه این هدایت رو میدن، میگیم هدایت عام. هدایت عام الهی چیست؟ عقل ما آدم ها. خدا به همه عقل داده، این عقل بهشون میتوند بگه چه کاری درسته چه کاری درست نیست. پس این عقلی که خدا به من و شما داده یه هدایت عامه، به همه هم داده. حالا منتها کم و زیاد داره، شدت و ضعف داره، اما خدا به همه داده. هدایت عام دیگری فطرت ماست. انسان فطرتاً از یه چیزای بدش میاد و فطرتاً به یه چیزهایی علاقه‌منده. اون فطرت خدا داده ما هم یه قسم هدایته. اونم که خدا در درون ما گذاشته، فطرت خدا دادمون، این فطرت خدا دادم مثل عقله. یک قسم هدایتی است که ما به وسیله این فطرت خدا داد هم می توانیم هدایت بشیم. بنابراین اینا هدایتای چی؟ عام. خدا یه هدایتای عام داره، یک هدایتای خاص دارد. توجه میکنید؟ هدایت خاص، به شما بگیم مثال بخوام بزنم، هدایت عام مثل تابلویی که زدن تو خیابون، تابلو زده میدان امام علی از این طرف، این هدایت عامه، همه چششون میبینه، اونایی که چش دارن سواد دارن میبینن، این هدایت عامه. هدایت خاص اینه که شما از کسی بپرسی ببخشید میدان امام علی نزدیکترین راهش کدوم وره، به شما بگه از این طرف برو. این هدایت خاص. یه هدایت خاص الخاص داریم. شما از این که میپرسید میدان امام علی کدوم وره، میگه دستتو بده من، دست شما رو میگیره، شما رو میبره وسط میدون، میگه اینجاست. این میشه هدایت خاص و خاص. از هدایت عام، هدایت خاص، هدایت خاص و خاص هم داریم. همه این هدایت ها از ناحیه کیه؟ خدا. هدایت هر چه که باشد بازگشتش به ذات ربوبیت. یعنی هدایت کردن کار خداست، شأن خداست، فعل خداست. توجه میکنیم؟ یعنی درسته که پیامبران برای هدایت آمدن، جانشینان پیامبران برای هدایت آمدن، اما همه اونام فرستاده خدا هستن. هدایت فعل خداست و کار خداست و همه ی هدایت ها به خدا برمی گرده. حتی عقل، حتی فطرت را، عقل و فطرت را هم خدا به ما داده که می توانیم یه چیزایی رو باش تشخیص بدهیم. بنابراین می فرماید اولائک علی هدی من ربهم، اینا با این خصوصیاتی که برای شما گفتیم تو روزهای گذشته، اینا بر هدایت هستند، اونم هدایتی که خداوند اونها رو هدایت کرده. چرا؟ چون همه هدایت ها به کی برمیگردد؟ همه هدایت ها برمیگردد به خداوند. خب حالا اینا کدوم درجه از هدایت رو میخواد بگه دارن؟ اولائک علی هدی من ربهم، هدایت عامه؟ نه، هدایت عام که مال همه است. هدایت خاص و شاید هدایت خاص الخاص رو میخواد بگه که این متقین با این خصوصیات که برای شما معنا کردیم و گفتیم، اینا بر هدایت هستند، هدایت خاص الهی. خب خدا فقط هدایت می کند؟ بله. خدا گمراه نمی کند؟ نه. شأن خدا گمراه کردن نیست، شأن و فعل خدا هدایت. پس اینایی که تو آیات میگه ازلهم الله، خدا اینا رو گمراه کرد، خدا اینا رو از راه بدر کرد، پس اینا چی چیه؟ حتی تو خود قرآن هم هست. اینا هیچ کدام اضلال ابتدایی از ناحیه خدا نیست. اینا همه اگرم بگید اضلاله، اضلال عکس العملی است. یعنی چی؟ یعنی باز سال گذشته هم گفتم برای شما تو ولزالین، خدا کارش اضلال و گمراهی نیست، خدا کارش هدایته. اما وقتی شما میخوان یه جاده این رو طی کنید، با ماشینتون دارید تو اتوبان میرید، 150-60 سرعت دارید، شبم هست، اتوبان شما چراغی ندارد، چراغ ماشین دونه. خیلی خوب، این چراغ ماشین شما که دارید اتوبان رو طی میکنید و میرید، اگر این چراغ اتومبیل شما یک دفعه چه بشه؟ خاموش بشه. ماشین روشنه، سرعتت هم داری میری، نوری که داری چراغت خاموش بشه به هر علتی تو تاریکی شب. شما ماهرترین رانندم باشید، ماشین با اون سرعت رو میتوانی دیگه کنترل کنی؟ از جاده خارج خواهی شد یا نخواهی شد؟ خود به خود از جاده خارج میشه. خدا وقتی برخی ما آدم ها یه کارهایی میکنیم که شایسته نیست، خدا هدایتشو از ما میگیره. خدا که هدایتشو از ما گرفت، ما خود به خود چه میشیم؟ خودمون گمراه میشیم. حواست هست؟ اونی که ما با اون سرعت میتونستیم حرکت کنیم به نور هدایت الهی بود و از جاده منحرف نشیم. وقتی خدا دید من یه کارایی کردم که نباید میکردم، یه اعمالی انجام دادم که معصیت خدا بود، اعمالی که ناشایسته بود، خدا این هدایتش رو از من میگیرد. ماشین من داره با سرعت 160 میره، چراغ خاموش شد، تاریکی شب. هرچی هم شما ماهر باشی، هرچی هم عقلشو به کار بندازد، خدا وقتی هدایتشو گرفت لامحاله این منحرف میشه. پس بنابراین جایی که شما میبینید میگد خدا گمراه میکنه، یا قرآن گمراه میکند، قرآن شأنش گمراهی نیست، قرآن شأنش هدایته. خدا شأنش گمراهی نیست، خدا شأنش هدایته. خدا کاری غیر هدایت نمیکنه، اما وقتی هدایت رو گرفت شما خود به خود گمراه میشی. لازم نیست خدا گمراهت بکنه، خودت گمراه میشی. توجه میکنید؟ و خدا کی نور هدایتشو میگیره؟ همینجور دلش میخواد نور هدایت به یکی بده، از یکی بگیره. کارا خدا گتره‌ای هست یا نیست؟ نیست. خدا آنچه که انجام میدهد بر طبق اعمال من و شما و مصالح عالیه هست. اعمال من و شما رو میبینه، اگه عملم درسته هدایتم رو بیشتر میکنه، نور چراغم بیشتر میشه. اگه اعمالم درست نیست نور چراغم رو میکشه پایین، کمترش میکنه. اگه بازم خطا رفتم و اشتباه کردم، نور چراغم رو چه میکنه؟ اصلا خاموشش میکنه. چرا؟ چون من خطا کرد. یکی رو اعمال ما خدا تنظیم میکنه، تو بقیه امورم همین جور است. خدا با هیچ کدام ما عقد و اخوتی نداره. هر کی تو صراط مستقیم حرکت کرد خدا دستشو میگیرد، هر کی بخواد راه را منحرف بشه خدا رهاش میکند. و اگر خدا رها کرد آدم رو، دیگه اصلا معلوم نیست سرنوشت آدم چه میشد و دیگه بله هیچی معلوم نیست. پس بنابراین شأن خدا هدایته. لذا میفرماید اولئک علی هدی من ربهم. خیلی خوب، گمراهی و اضلال و اینا هیچ کاری به خدا ندارد، به کتاب خدا هم ندارد. جناب مثنوی که در ابیات اولیش فرموده است بله بفرمایید کتاب منم، البته بلا تشبیه، خودش مدعی شده است، من نمیگم، میگه کتاب منم مثل قرآن است، هادی بعض و بعضی را مضل. میگه مثنوی من مثل قرآن میمونه، خودش ادعا میکنه، من بله حرف او رو نقل میکنم. خب بعد میگه کتاب منم بعضی رو هدایت میکنه، بعضی رو گمراه میکنه. میگه مثل قرآن، قرآن کسی رو گمراه نمیکنه. وقت بله، حالا اونایی که میگن مثنوی تفسیر قرآن است، خب این به بسم الله، این به این اولین ابیاتی که دارد که کتاب من مثل قرآن است، اولا این چه ادعایی؟ کسی کتاب خودشا، شعرهای خودشا با قرآن، با کتاب خدا چیکار کنه؟ مقایسه اصلا این مثل، بله ببخشید، مثل چه بگم به شما؟ روزا به ما میگفتن مثل فلان شقیقه میماند. چه ربطی به هم دارد؟ هیچ کاری به هم ندارد. خیلی خوب، بعد تازه میگه قرآن هادی بعض و بعضی را مضل. بعضی را قرآن هدایت میکنه، بعضی را قرآن گمراه میکند. قرآن کسی را گمراه نمیکند. قرآن کتاب خداست، شأن خدا هدایت، شأن خدا گمراهی نیست. وقت این تفسیر قرآنه، خب بگذاریم، کاری نداریم. تو هر کتابی میتوند چیزای خوبی باشد، میتواند چیزای چه باشد؟ بدی هم باشد. به جز کتاب خدا که همش چیه؟ همش خوبیست، همه هدایت است، همه نور است، چون کتاب خداست، چون مال من و شما و دیگران نیست. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. خب آقای واو عاطفه، آقای مشتاقیان دوباره میگه و اولئک، تأکید، همینا کسانی اند که به فلاح رسیده اند. اینا اون کسانی هم که به فلاح. فلاح یعنی چی؟ فلاح یعنی نجاح، با هی حسینی. نجاح یعنی چی؟ یعنی اونایی که عربا آخر سال بچه هایی که نمره آوردن میگن اینا چی شدن؟ قبول شدن، میرن کلاس دیگه، میگن اینا نجاح، یعنی قبول شد، یعنی پذیرفته شد، یعنی موفق شد. توجه فرمودید؟ خب فلاح یعنی چی؟ اولئک هم المفلحون، اینایی که این خصوصیت رو خدمت شما کردیم دارند. فلاح یعنی نجاح. اصل فلاح قطعه، قطع اصلشه. یعنی چی؟ یعنی قطع لهم بالخیر. یعنی اینا دیگه میگه کلاس دهم دیگه، دو مرتبه آخر همون دهم و یازدهم و دوازدهم شده، کلاس دهمش تمام شد، الان رفته کلاس یازدهم، کلاس دهم قطع، با موفقیت به پایان رسید، حالا رفت رتبه بالاتر، به این میگن نجاح. بنابراین اولئک هم المفلحون یعنی هم المنجحون، اونایی هن که موفق شدن با پیروزی، اونایی هن که رستگار شدند. توجه میفرمایید؟ اولئک، همینا، همین متقینی که برادون گفتیم این خصوصیاتو دارن و با این خصوصیات خدا هدایتشون کرده است و هدایت ربانی شامل حالشون شده، هدایت خاص و هدایت خاص الخاص هم شامل حالشون شده، اینا اونایی هن که موفق میشن، اینا اونایی هن که نجات پیدا میکنند. اینا اونایی هم که طی مسیر می کنند با موفقیت، با پیروزی. فلاح کجاست آقا؟ کی به فلاح و رستگاری رسیده است؟ کسی که بتواند بار خودش را به سرمنزل مقصود برسانه. او فلاح نست. سرمنزل مقصود ما کجاست؟ سرمنزل مقصود ما آدمای عادی اونه که مولامون امیرالمؤمنین علیه السلام به حسب نقل روایت فرمودن لیس لانفسکم ثمن الا جنت، برای جانهای شما هیچ قیمتی نیست مگر چی؟ بهش. فلا تبیعوها الا بها، پس مفت نفروشید، مفت ندین، جان میخوای بدی مقابل جانت باید چیا بگیری؟ بهش. اگه معامله اینجوری، شما بازار هستید، اهل بازار و تاجرا میگن زرنگن تو معامله، جوری معامله میکنن سود ببرن. اگه عمرت رو دادی مقابل عمرت و جانت بهشت گرفتی، امیر علیه السلام میفرمان برده. اما اگه عمر رو دادی مقابلش چی گرفتی؟ وقت برده ای؟ نه دیگه، وقت ضرر کردی. پس اولائک هم المفلحون، فلاح و رستگاری برای ما آدمای معمولی یعنی یه جوری بتوانیم خودمون را فردای قیامت کجا جا کنیم؟ تو بهشت. اگه یه جوری تونستی خودت رو تو بهشت به هر بهانه ای، به هر بهانه ای، یا یه جا تونستی تو بهشت برای خودت پیدا بکنی، شما چی شدی؟ شما تونستی خودت رو نجات بدی، کارت ختم به خیر شده است، به فلاح و رستگاری رسیدی. اما اگه نتوانستی خودت رو تو بهشت جا بدی، یه صلوات بفرستی. اگر نتوانستی خودت رو تو بهشت جا بدی، نه دیگه، باختی، ضرر کردی. توجه کردی؟ پس بنابراین این نکته رو یادتون نرد. اولائک همون، اینا متقینی که این خصوصیات رو که براتون گفتیم دارن، اینا اونایی هن که نجات پیدا می کنن، به رستگاری می رسن. اینا هن که پایا به کارشون قطع می شد با موفقیت، اگه بتونن خودشون رو تو و متقین جایگاهشون اونایی که این خصوصیات رو داشته باشن، میشد بهشت الهی. یه صلوات بفرستیم تا یه روایت بخونه. هبری تو تفسیرش، معروف به تفسیر هبری صفحه 232، روایتی رو نقل میکند. بله، بفرمایید. این روایت رو نقل میکنه که سلمان میگه، میگه کان سلمان یقول، سلمان فارسی، سلمان فارسی که از اصحاب پیغمبر است، میگوید یا معشر المؤمنین، ای مؤمنین، تعاهدوا ما فی قلوبکم لعلی، صلوات الله علیه. میگه جانهای خودتون را عادت بدید و مراقبت بدید، قلبت را با علی. یعنی علی با قلبت یکی، هر جا علی میره دل تو هم برد، هرچه علی میگد قلب تو در مقابل او خاضع باشد. جانت را با علی چه کن؟ معاهده، مقایسه کن و علاقمند به علی و پیرو و رهرو علی باشد. برو دنبال علی. فَإِنِّي مَا كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، به راستی من پیش پیغمبر خدا هیچ وقت نبودم، هرگز پیش پیغمبر نبودم. یعنی هر وقت پیش پیغمبر بودم پیغمبر اینو میگفت. فطلع علیون، و علی وارد میشد. الا ضرب النبی بین کتفی، پیغمبر میزدن پشت شانه های من سلمان. من پیش پیغمبر بودم، علی وارد میشد. وقتی علی داشت وارد میشد پیغمبر میزدن پشت شانه های من، میگفتن یا سلمان هازا و حزبه هم المفلحون. کیا رستگار میشن؟ علی و حزب علی، اونایی که برن دنبال امیرالمومنین اونا رستگارن. فلاح منحصرن مال پیروان امیرالمومنینه، غیر پیروان امیرالمومنین فلاحی ندارند. آقا علتشم روزای قبل برای شما گفتم، حتی اگر هرچه عبادت و ثواب و خیر و برکت تو زندگیشون باشه به فلاح نخواهند رسید. علتشم برای شما گفتم. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم اگر کسی پیغمبر قبول نداشته باشه 12 ماه سال روزه بگیرد، 365 شب هم عبادت بکند، اما پیغمبر خدا را قبول نداره، فایده داره؟ اگرم کسی این کارا را انجام بده امیرالمومنین را قبول نداشته باشه بازم فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چرا؟ به خاطر اینکه کی گفته علی بعد از من؟ پیغمبر گفته. اگه شما علی رو قبول نکنی یعنی پیغمبر رو قبول نداری. خب وقتی حرف پیغمبر رو قبول نکنی، چنانچه اون بابا گفته بود، امام مسجد مدینه گفته بود به یه آقایی، براش گفته بود، از امیرالمومنین گفته بود و ولایت امیرالمومنین خلافت علی گفته بود، آیا این دلالت نمی کند علی خلیفه بعد پیغمبره؟ گفته بود بعد نماز وایس تو بد بگم. گفته بود نمازش خونده بود، آمده بود بیاد از در مسجد بیرون، دست این آقا رو گرفته بود، گفته بود دنبال من بیا تو بد بگم. آمده بود رسیده بود مقابل ذریح پیغمبر. خیلی خوب، مقابل قبر، مقابل قبر پیغمبر کریسته بود، گفته بود اینجا قبر کیه؟ گفته بود این قبر پیغمبر خداست دیگه. گفته بود اگه همین حالا سرشو بلند کند از تو قبر و بگد جانشین من علی ابن ابی طالب است، بهش میگم بگی بخواب، کسی با تو کاری ندارد. این یعنی چی؟ تموم شد. این یعنی من خود پیغمبرم اگه بگه قبول ندارم. وقتی خود پیغمبرم بگه قبول ندارم یعنی من پیغمبر رو قبول ندارم. یه همچی کسی عبادت خدا بکند عبادت خداش قبوله، خیرات و مبرات بده قبوله. ما که از پیش خودمون نمیگیم، عقلمون میگه علی، اگرچه عقلمونم میگه علی. اگه کسی عقل داشته باشد نمیره دنبال عمر، میره دنبال علی. چرا؟ چون علی و عمر رو بذاره تو ترازو کدومشون سنگین ترن؟ یه آدمی که عقل داشته باشه خب میگه علی سنگین تره یا عمر سنگین تره. اگه بشناسد اینا رو میگه آقا اون که دلال خر بود تو بازار مدینه، خودش میگه، میگه ما خر میفروختیم تو بازار مدینه. سوال بی آمدن زمان خلافتش ازش میکردن، میگفتن آقا این سوال تو خلیفه پیغمبری جواب بده، میگه برو دنبال کاره، این سوالا رو باید بری پیش علی بپرسی. علی بود که از اول تا آخر با پیغمبر بود، ما تو بازار مدینه خر میفروختیم. تموم شد. خودش میگه بابا تو کتابا خودشونه. خب وقتی مردم علی رو، مردم ول نکردن و مردم رو بازی دادن، کودتا کردن. کودتا شما نمیفهمین یعنی چی؟ کودتا رو که دیگه بر علیه امیرالمومنین کودتا کردن. و کودتا چی ها سر کار آمدن؟ خیلی خوب. حالا کسی که مردم هم زور بودن، حکومت کودتا بود، میکش، حقوقشون رو از بیت المال قطع میکردن، چیزی بهشون نمیدادن. مردم میدونستن اما دهانها رو بستن. توجه کردیم؟ پس بنابراین کسی که ولایت علی رو قبول نکند، رسالت پیغمبر رو قبول ندارد. چرا؟ چون کی گفته علی ولی خداست و خلیفه بعد من پیغمبر؟ کسی که حرف پیغمبر رو قبول نکند، رسالت پیغمبر رو قبول ندارد. پس بنابراین عبادت ها قبول نمیشه. خب حالا میان میگن پس بنابراین شما شیعه ها هر غلطی میخوان بکنید؟ نه، شیعه هم کسیست که نمیگیم جاشو بذارد جا پای امیرالمومنین. هیچکی نمیتواند پاشو بگذارد جا پا امیرالمومنین. این خیالتون راحت. هیچ کس. زین العابدین معصوم پاشو نمیتوند بگذارد جا پا امیرالمومنین جدش. علی ابن الحسین کتاب عبادت علی رو باز میکردن، امام سجاد کتاب عبادت امیرالمومنین رو باز میکردن، میخوندن، میفرمودن به حسب نقل روایت وای کی میتواند این عبادت های علی رو انجام بده؟ زین العابدینی که اون جور خدا را عبادت میکرد، نوه امیرالمومنینه، میگه من مثل جدم نمیتونم خدا را عبادت کنم. واقعا من و شما بخوام پا بذارین جا پا امیرالمومنین، معلومه که نمیشد که. اما یه امام دارد، امیرالمومنین دارد سر قله بالا میرد، ما اقلا تو مسیر آره شلالنگ دیدی اینا که پاشون میشله و میکله و را میرن، اقلا رامون با امیر المومنین چه باشد؟ مسیر یکی باشه. حالا امیر المومنین آخر مسیره، ما کجا؟ ما اولشیم. یعنی امیر المومنین مثلا تهرون و اصفهان رو فرض کنید، امیرالمومنین رسیدن به تهرون، ما اقلا از دروازه تهرون بیام بیرون، ما اقلا از که یا علی ما هم داریم میام همون راهی که شما داریم میرین، حواست هست؟ دیدی اینا را که بله آخر یه سپاهی که داره میره، آخرش هم اینایی که مجروحن، شلن، لنگن، اینا هم با یه فاصله طولانی بله با شلی یا با لنگی و اینجوری اینجوری خداشون رو جمع میدن و میرن، میخوان بگن ما مال همین سپاهیم، ما مال همین گروهیم. به قول سدیه گفته بود چی؟ گفته بود ما هم هم تو، ولی حالا ما هم اقلا به امیرالمومنین بگم یا علی ما هم همطور دنبال شما منتها شما او جلوها او فرسنگها نه سالهای نوری فاصله دارد علی با ما، اما ما خیلی اقلا تو همون را بریم. آخه امیرالمومنین نمازش ترک نمیشه تو محراب عبادت، ما هم نمازمون ترک نشه. آخه امیرالمومنین کارای علی را یک کوچولوشا بعض وقتا انجام بدیم، یک کارایی که امیرالمومنین کردن ما هم بعض وقتا یک کوچولوشا انجام بدیم که بگم آقا ما هم راست قدرتمون تو راه شما آمدیم، دیگه بقیهشو خودت درست کن، دستمونو بگیر. توجه میکنید؟ بله. اون وقت میشد گفت تو دنیا که بود سوار اسب میشد و شتر میشد و اینا، تو آخرت هم بهش که میخواد بره باید سوار خر بشد و بره بهش. ببین تو رو خدا این گریه نداره؟ سنیه دید تمام اون چه که بافته بود این چیکارش کرد؟ به بادش داد. بگذاری السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. کجا بودیم؟ و رفتن در خانه عبدالله ابن حسن، آقازاده 10 ساله امام حسن مجتبی که تو صحرای کربلاست. 4 پسر از امام حسن تو کربلا، قاسم ابن حسن آقازاده 13 ساله‌ای که براتون روزشو خوندیم، عبدالله ابن حسن 10 ساله که الان براتون میگی، یه ابو بکر ابن حسن هم هست که نام اونم عبدالله باید باشد، اونم شهید کربلاست، از قاسم بزرگتره، جوانه، تو کربلا هم شهید میشه. 4 حسن ابن حسن مسنا داماد امام حسینم هست، کربلا میدون رفته، جنگیده، افتاده رو زمین، سپاه عمر سعد فکر کردن کشته شده، کسی کارش نداشت، عاشورا که تمام شد یعنی جنگ که تمام شد، داییهاش تو سپاه عمر سعد بودن، آمدن گشتن دنبالش جنازه رو پیدا کنن، دیدن هنوز زنده است، نفسش میره و میاد، دیدن زنده است، آمدن برش دارن ببرن برا مداوا، یه عده ریختن دورشون باید اینو بکشیمش، اینا گفتن نه دیگه جنگ تموم شده نباید بکشیمش. رسید به عمر سعد، عمر سعد گفت رهاش کنید، کارش دیگه نده، جنگ تمام شد اینو رها کنید. نکشتنش، دایاش آوردنش تو کوفه، معالجه مداواش کردن، حالش خوب شد. میدون رفته، جنگیده، مجروح هم رو زمین افتاده، دیگه تاب و توان بلند شدن هم نداشته، اما شهید کربلا شد یا نشد؟ نشد. آوردنش بیرون، معالجه کردن، مداوا کردن، حالش خوب شد، دوماد امام حسین هم هست، شوهر فاطمه بنت حسین هم هست. خیلی خوب. این آقا عمرشم 35 سال هم بیشتر عمر نکرد، یعنی چند سال بعد واقعه کربلا هم از دنیا رفت، تا آخر عمرشم گریه میکرد، میگفت چجوری عبدالله برادر 10 ساله من، قاسم برادر 13 ساله من، اینا توفیق شهادت در راه امام حسین رو داشتن، من که از همه اونا بزرگتر بودم و دماد امام حسینم بودن، خدا این توفیق رو از من دریغ کرد. تا آخر عمرشم برای این که تو کربلا شهید نشده بود گریه می کرد. اینم 4. خیلی خوب. حالا بیام سر عبدالله. چهار تا پسر امام حسن که تو کربلا بودن و اما عبدالله پدر ندیده، چند روز یا چند ماهش بوده پدر از دنیا رفت، تا چشمشو باز کرده خودشو شناخته عمو رو جای پدر دیده امام حسین، لذا به آقا خیلی علاقه مند است به امام حسین. وقتی که آقا اومدن ودا کردند و عازم میدان شدند وداع آخر، این بچه همینجور پشت خیمه ها نگاه میکرد، داخل خیمه ها بود قاطی زن و بچه ها، اما پشت خیمه نگاه میکرد ببیند عمو رو میبیند عمو رو نمیبیند، آیا صدایی از عمو میاد صدایی نمیاد، تا این که این بچه یه وقت دید دیگه یا صدایی نمیاد یا دلواپس شد، دیگه تاب نیاورد، بچه 10 ساله از داخل خیمه ها زد بیرون، آمد عمو رو کجا پیدا کرد؟ تو گودی قتلگاه. آقا ابا عبدالله تو گودی قتلگاه هستند اما هنوز زنده هستند، ولی رو زمین افتادند تو گودی قتلگاه. تا دید عمو رو زمینند، یه عده ای عمو رو محاصره کردند، اینا رو عقب زد، خودش رو انداخت رو بدن امام حسین، خودش انداخت، آقا رو تو بغل گرفت، خطاب به امام حسین گفت عمو جان، آقا گفتن پیش عبدالله شاید فرموده باشن چرا آمدی بیرون؟ گفت آقا دیگه دلم تاب نیاورد، میخواستم شما رو ببینم، آمدم خدمت شما. همین جور که آقا رو گودی قتلگاه افتادن، عبدالله رو بدن امام حسین دراز کشید، آقا از تو گودی قتلگاه صدا زدن، خواهرم عقیله زینب کبرا تشریف بیارید، بچه رو بگیرید ببرید داخل خیمه. عقیله دستور نداشتن از خیمه بیان بیرون، بلکه دستور داشتن بمانند، اما حالا دستور جدید از امام حسین صادر شد، فرمودن خواهر بیایید این بچه رو برگردانید، یه وقت به این بچه کسی تعرض نکند، یه نانجیب، یه شمشیر رو حواله بدن حسین. این آقازاده دستشو گرفت جلوی شمشیر و نانجیب، دستش از مچ آویزان شد، افتاد به پوست، رو کرد به عمو، گفت عمو جان چرا اینا چنین میکنند؟ در این حیث و بیسم عقیله از خیمگاه دیگه رسیده اند بالا گودی قتلگاه، آیا کسی بچه را از روی سینه عمو برداشت و به دست عمه داد؟ نه به خدا قسم، بچه را از رو سینه عمو برداشتند و اول بچه را در مقابل چشمان باز حسین و در مقابل چشمان عقیله که بالای گودی قتلگاه ایستاده بودن، اول بچه رو شهید کردن. بعد یه وقت دیده شد که عقیله‌ای که ایستاده بالای گودی قتلگاه یه مرتبه زانوها خم شد و عقیله رو دوتا کتری زانو بر زمین نشست. میدونی اون وقت چه وقتی بود؟ اون وقتی بود که نگاه کردن دیدن خورشید بر فراز نیست.